میخوام صحبت کنم با آقای دکتر محسن زنگنه. ایشون نماینده مجلس هستن، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، نماینده مردم تربت ایدری زاوه و محولات هستن در مجلس. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت جناب عالی و شنوندگان خوب رادیو ایران عرض سلام و صبح بخیر دارم.
هم سال نو مبارک، هم ماه رمضان مبارک.
سال نو شما مبارک باشه. من حقیقت اول باید تشکری بکنم. من تو مسیر بردن پسرم به مدرسه بودم. این رادیو ایران هم باز بود. واقعا تشکر میکنم از این برنامه خوب و اجرای بسیار هنرمندانه شما که انرژی بسیار خوبی رو به مردم تزریق میکنه. انشالله موفق باشید.
مخلص شما، شما محبت دارید. امیدوارم که به دل مردم بشینه برنامه صبح، انرژی خوب بگیرن، فارغ از هر غم و غصه و مشکلی که هست بتونن روزشون رو خوب آغاز کنن. من همیشه منطقم این بوده برای اجرای این برنامه. امیدوارم که خدا توفیق داده باشه که موفق باشم. آقای دکتر، چه کردید برای تحقق شعار سال در کمیسیونی که شما هستید؟ کمیسیون مهمی هم از برنامه و بودجه. آنچه که به هر حال داره از این ور اون ور از تحلیلگران مسائل اقتصادی به گوش میرسه، زیاد تعریف نمی کنند از لایحه بودجه 1401 و میگن که کسریش زیاد است، نمیدونم گیر و گرفت این گونه است و آن گونه است. تایید بفرمایید یا تکذیب بفرمایید، به هر حال شما بلد کار هستید و در اون کرسی نشستید.
بله، اول من عرض بکنم که حالا به طور اتفاق البته باعث خوشحالی مجلس، ما سال گذشته که 15 اسفند ما برگشتیم مجلس، شروع کار با تصویب کلیات قانون حمایت از شرکت دانش بنیان بود و خب چند ماهی هم وقت مجلس رو گرفت و قانون بسیار بسیار خوبی شد در جهت حمایت از هم شرکت‌های دانش بنیان و هم مجموعه‌های تولیدی که به سمت دانش بنیان شدن و استفاده از فناوری و تکنولوژی و دانش روز حرکت می‌کنند. و انشالله امیدواریم که امسال با تایید شورای نگهبان بتونه این قانون اجرایی بشه و ما هم با نظارتمون ثمره‌اش رو انشالله مردم ببینن. در مورد بودجه ببینید، حالا قطعا نقدهای همیشه و هر ساله نسبت به بودجه بوده، خود ما هم نقدهایی داریم مثلا لحاظ ساختاری، اما امسال با همه مشکلاتی که ما در حوزه بودجه داشتیم، من فقط دو تاشو عرض میکنم. خب مستحضر هستید که دولت در پیشنهادش قرار بر این بود که حدود 20% بیش از اون میزانی که مجاز هست رو از فروش فرآورده‌های نفتی از صندوق توسعه برداره. این رو رهبری به درستی اجازه ندادن و این خودشه که به اصطلاح ناترازی رو در حساب ها پیش آورد. از جمله بحث ارز ترجیحی بود که خب مجلس علارغم توضیحاتی که از دولت شنید و اون اصراری که دولت داشت که ما این توان رو داریم از اول فروردین ارز ترجیح رو حذف کنیم، اما باز هم مجلس حدود 9 میلیارد دلار رو به دولت اجازه داد که با ارز ترجیحی به اصطلاح وارد کنندگان با یارانه ریالی پرداخت بکنه. یک بحثی هم در حوزه حمایت از مردم و بحث معیشت رو ما در تبصره 14 داشتیم. علارغم این تغییراتی که انجام شد، یک نامه رو هم وزیر محترم اقتصاد دادن در میانه بررسی که باز یه سری از منابع رو اونجا کم میکرد، قیمت خوراک و گاز بود برای پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها و صنایع فولاد و اینها،
همون که قیمت رو افزایش داده بودن و اینها شاکی بودن میگفتن.
بله، علارغم همه اینها بدون اینکه سقف بودجه هم در درآمدها و هم در هزینه‌ها بخواد خیلی افزایش چشمگیری داشته باشه، تقریبا همون نظر دولت شد. من فکر میکنم که از این جهت بودجه مناسبی بسته شد و خب البته بالا رفتن قیمت نفت و افزایش 1,200,000 بشکه در روز 1,400 هم قطعا مؤثر بود و بخش از این مشکلات رو حل کرد. علی‌ای حال لایحه‌ای که از دولت به مجلس اومد، بنده میتونم عرض بکنم که امسال با کمترین تغییرات هم در تبصره ها و هم در سقف منابع و هزینه ها در مجلس و شورای نگهبان تصویب شد و ابلاغ شد و انشالله امیدوارم که با توجه به هم رشد اقتصادی که خب تقریبا داره خودشون نشون میده و ما پیش بینی میکنیم که احتمالاً حدود 6 تا شاید 7 یا 8 درصد رشد اقتصادی رو داشته باشیم و همچنین بالا رفتن قیمت نفت.
با چند بشکه در روز این رقم رو پیش بینی کردید دکتر؟
ما با 1,400,000 بشکه در روز با نفت 70 دلار بستیم.
1,400,000 تا صادرات دیگه. تولیدمون که 2 خورده هم داخل داریم مصرف میکنیم.
ما تقریبا برای حدود نزدیک به 4,000,000 بشکه، حدود 3,800,000 بشکه الان تولید نفت داریم که خب همونطور فرمودید بخشش در داخل هست و حدود 1,400 رو هم برای صادرات در نظر گرفتن. من فکر میکنم سال آینده سال، یعنی امسال انشالله سال خوبی خواهد بود از نظر مصارف و منابع دولت و قطعا وقتی دولت حالش خوب باشه
حال اقتصاد
هم
بهتر
هم خواهد
بود. آقای دکتر، آنچه که عموم کارشناسان اقتصادی بهش پایبند هستند و قائل هستند میگن ما قوانینمون قوانین خوبی است، یعنی ما مشکل قانون نداریم، قانون خوب زیاد داریم، قانون هامون رو درست اجرا نمی‌کنیم. همیشه هم بالاخره این مواقع که میشه میان میگن که دولت انقدر انحراف از بودجه داشته است، چنین بوده است، چنان بوده است، و بعدم بعد از یک قائله رسانه‌ای که به پا میشه ماجرا به فراموشی سپرده میشه. چه تمهیدی اندیشیده است مجلس 11 هم برای اینکه این تعاملی که با دولت آقای رئیسی دارد تعامل سازنده باشد و فردا روز گله‌ای پیش نیاد مجلس بگه آقا اینقدر شما این رفع بودجه داشتی، اونم بگه من ناچار بودم، چنین بود و چنان بود، و ختم به یک آرزوی خیر برای همدیگه بشه؟ یعنی چه باید بکنیم که این انحراف بودجه رقم نخوره و همه چیز آنگونه که مجلس تایید کرده، شورای نگهبان تایید کرده است، مر اون ماجرا پیش بره و تغییری پیش نیاد درش؟
ما تا اونجایی که تونستیم علاوه بر قوانین بالادستی در خود تفسرها هم سعی کردیم که احکام نظارتی برای انجام این احکام بودجه بگذاریم. مثلا در تفسری 2 که مخصوص شرکت‌های دولتی سعی کردیم احکام انضباطی بگذاریم. در تفسری 1 که بحث مهم نفت و درآمدهای نفتی است اونجا سعی کردیم احکام انضباطی بگذاریم. شرکت نفت رو موظف کردیم که یک سری گزارشات رو به صورت ماهیانه و فصلی به مجلس و به دستگاه نظارتی بده. در حوزه حقوق و دستمزد تبصره 12 به همین ترتیب برای افزایش حقوق بیش از اون چیزی که مصوب شده باز احکام انضباطی گذاشتیم. تلاش شده، ولی 2 تا نکته هست که این فرمایش شما رو متاسفانه هر سال محقق میکنه. یک بحث ارزم به حضورتون که برخی اختیاراتی هست که خب ما در اختیار دولت داریم، مثلا مثل خود تخصیص، یعنی شما این اختیار رو به سازمان برنامه بودجه میدید که این مثلا 1,000,000,000 تومانی که داره اون تصمیم بگیره که این 1,000,000,000 رو به کجا تخصیص
بده. بله.
یعنی یک انضباطی در پرداخت و یک تعادلی وجود نداره. نکته دومم که اخیراً تو این چند سال به خصوص خیلی زیاد شده، از مجلس 10 شروع شد، حالا مجلس 11 یه جاییش به اصطلاح ترمزش کشیده شد، ولی خب بالاخره وجود داره، اونم تعدد مراکز تصمیم گیری در کشوره. یعنی مثلا الان میبینی مجلس چیز رو مصوب میکنه، بعد دولت اونجا گیر میکنه، میره از ستاد کرونا یه مصوبه میگیره، از شورای امنیت ملی یه مصوبه میگیره، یه جا مثلا شورای عالی انقلاب فرهنگی میاد ورود میکنه که مصوبه مجلس رو بهش ورود میکنه.
راه‌های رسیدن به خدا فراوانه.
احسن. این متاسفانه کمی داره مجلس رو اذیت میکنه. اتفاقا در همین ابتدای مجلس هم که خدمت همکاران و ریاست محترم مجلس بودیم، یکی از بحث‌های جدی همین بود که حتی یکی 2 مورد هم در همین قانون بودجه 1401 خب مستردید که بعد از تصویب در مجلس اینها دچار تغییراتی شد، به جهت اینکه برخی از مجموعه ها اون رو مغایر با سیاست ها می دونستن، بحثایی هم بسا در گرفت مثل واردات خودرو. یه مقداری من فکر می کنم باید به قانون اساسی احترام بگذاریم، واقعا جایگاه مجلس رو، جایگاه دولت رو، جایگاه دستگاه نظارتی رو. ما متاسفانه های توکلی جمله رو اول صبح هم هست حال مردم رو خراب نکنیم،
باید با تو خدافزی کنیم.
ولی ما کلن هم دولتمون هم مردممون کمی قانون گریزیم، یعنی خیلی هم دولت هم حالا هم مجلس رو ما چون قانون گذاریم، ولی خب همه ارکانهای
من یه نکته اضافه کنم بفهمش، تو میگه الناس و علادین ملوک هم دیگه، دولت و مجلس قانون گذاری،
یعنی یه مقداری برامون سخته که توی چارچوبی باشیم. همه میخوام از اون چارچوب پامون رو فراتر بگذاریم، همیشه مشکلات کشور از
دوست داشتم بیشتر باهاتون گپ بزنم، متاسفانه 30 ثانیه دیگه باید خداحافظی بکنیم. متشکرم آقای دکتر، سوال داشتم در مورد دارو و این ماجراها، حتما روزهای هفته بعد بهتون زحمت خواهیم داد. متشکرم،
در خدمتتونم.
آقا پسر برسونید مدرسه، خداحافظ شما. خانم ها آقای